silence.
رهروان مهر و کین، آمریکا، ایران زمین. روابط واشنگتن تهران از آغاز تا امروز.
در برنامه پیشین از حاجی حسین قلی خان معتمد الوزاره گفتیم. از حاجی واشنگتن، نخستین فرستاده ایران به واشنگتن، دیدیم که او مسحور آمریکاست. آزادی در ینگ دنیا را می ستاید. از برابری مردم در این نظام حکومتی نوپا شگفتی زده می شود. چندان که از حضور دو سیاه پوست یا به گفته او دو غلام سیاه در کنگره آمریکا انگشت بردهان می ماند. از سوی دیگر سپنسر پرات، سومین فرستاده آمریکا به تهران، به سران ایران یادآوری می کند که ایران با یاری آمریکاییان باید به راه آهن دست یابد، بانک ملی برپا کند، معادنش را بشکافد، وگرنه وقتی برای پیشرفت ندارد. همزمان حاجی واشنگتن آهکشان میگوید آینده ایران را سیاه و تباه میبیند. در ادامه این رشته برنامه‌های ویژه، صفحات دیگری از همراهی ایران و آمریکا در شاهراه مهر و کین را ورق می‌زنیم. از نخستین‌ها گفتیم، پس از نخستینی دیگر نیز بگوییم. از محمد علی بن ملا محمد رضا محلاتی، معروف به حاج سیاه، که از او به عنوان نخستین آمریکایی ایرانی تبار یاد می شود.
و اما ای ملک جوانبخت، خاقان ابن خاقان، سلطان صاحب قران، در حاشیه عکسی که نمونه های آن بر جای مانده است چنین رقم زده است: از آن پدر سوخته هاست.
اشاره ناصرالدین شاه به حاجی میرزا محمد علی بن ملا معروف به حاج سیاه است. در این عکس مردی دستار بر سر با محاسن سپید را میبینیم که هر دو پایش را باند پیچی کردند. ناصرالدین شاه با اشاره به همین عکس که در دوران دربند و زنجیر بودن حاج سیاه در ایران گرفته شده است، برای رد احتمال شکنجه کردن او ترویحاً می نویسد این پدر سوخته چون می خواست از زندان فرار کند، خود را به پایین پرت کرد و پاهایش شکست. حاجی میرزا محمد علی در سال 1252 هجری قمری در خانواده ای روستایی اما اهل علم و ادب به دنیا آمد. به زودی پدرش را از دست داد و عموی توانگرش را برای تحصیل علوم دینی به عراق فرستاد. حاجی میرزا محمد علی 23 ساله در بازگشت به ایران دریافت که عموی توانگر او را به دامادی خود برگزیده است و چون زیر تکفل عمو بودن را احتمالاً بر نمی‌تافت، روزی بیان که با کسی حرفی بزند، با جیب خالی و پای پیاده سفری دور و دراز را آغاز کرد. سفری که 20 سال به درازا کشید و میگویند در گیرودار آن بیش از 400 شهر بزرگ جهان را دید و با نام‌آوران روزگار مانند پاپ، گاریبالدی رهبر استقلال و جمهوری ایتالیا، الکساندر دوم تزار روسیه و رؤسای جمهوری آمریکا دیدار کرد. حاجی میرزا محمد علی دو سفرنامه و خاطراتش از ایران را نیز به رشته تحریر کشیده است. در یکی از همین جهانگردی های پرماجرا او با جمال الدین اسدآبادی، اسلامگرای انقلابی، آشنا می شود. انقلابی آتشین خویی که از دیدگاه درباره قاجار در پی برباد دادن دودمان پادشاهان در ایران بود. آشنایی و نزدیکی حاجی میرزا محمد علی با جمال الدین اسدآبادی و نیز نزدیکی او با یکی از پسران ناصرالدین شاه که در آرزوی دستیابی به تخت طاووس و اورنگ پادشاهی با دو برادر دیگرش در کشمکش بود، او را به قل و زنجیر کشید. سرانجام آنچه بیش از هر عامل دیگری این جهاندیدی معروف به حاج سیاه را از سیاه‌چال‌های مخوف زندان قاجاریه و احتمالاً از مرگ رهانید، دفتر نمایندگی دیپلماتیک آمریکا در تهران بود. حاج سیاه خود را نخستین ایرانی تابع ینگ دنیا یا آمریکا معرفی کرده بود که به نظر می رسد وزیر مختار واشنگتن در تهران هم این گفته را درست می دانست. حاج سیاه در پی آزادی از زندان نیز همچنان جان خود را در خطر می دید تا بدانجا که به دفتر نمایندگی دیپلماتیک آمریکا پناه برد. مکاتبات برجای مانده از دربار قاجار و این دفتر نشان می دهد که وزیر مختار آمریکا در حدی گسترده مدافع این نخستین آمریکایی ایرانی تبار بوده است. حاج سیاه در پناه پرچم آمریکا گرم کشاورزی شد. در دوران مظفرالدین شاه و محمد علی شاه از سیاست پرهیز داشت، اما در پنهان یار و یاور مشروط خواهان بود. حاج سیاه که تقریباً 10 سال پیاپی در آمریکا زندگی می‌کرد، سرانجام در سال 1304 هجری شمسی در ایران درگذشت. پرهیز از سیاست، این سنگ بنای آمریکاییانی بود که برای نخستین بار به ایران آمدند. پرهیز از سیاست بدان امید که به اصطلاح پسر عموهای انگلیسیشان را نرنجانند. انگلیس ها با دادن سهامی به روس ها در شمال خود را خداوندگار ایران می دانستند. از این رو تلاش نخستین آمریکاییان مقیم ایران به تلاش های بهداشتی و آموزشی محدود می شد. اما در مدارسی که در ایران به راه انداختند، خواه ناخواه درس مردم سالاری و تمرین دموکراسی نیز داده می شد. همچنان که این روش تا واگذاری مدارس یا کالج های آمریکایی به دولت ایران ادامه داشت. ستاره فرمان فرماییان از تحصیل خود در همین مدارس در دوران رضا شاه پهلوی می گوید. در کالج آمریکایی دختران یا دبیرستان نوربخش که فرخرو پارسا یکی از مدیران سخت کوش آن بعدها نخستین بانویی در ایران شد که به وزارت رسید و پس از پیروزی انقلاب او را تیرباران کردند. ستاره فرمان فرماییان
توی خود این دبیرستان به ما یاد می‌دادند که یه نوع دموکراسی داشته باشیم، یعنی مثلا معلم دستور اونطوری نمیداد، دلش میخواست که دانشجوها خودشون سلف کانفیدنس داشته باشن و برن جستجو کنن مشکلاتو، حرف بزنن و خودشون حل کنن. اونم یه راهی بود که من یاد گرفتم که آدم چطوری میتونه واقعا با سواد بشه که نه تنها بخونه و بنویسه، بلکه یک روش با سوادی، روش دموکراسی رو از اینا یاد گرفتیم.
آمریکایی ها اسپورت یا ورزش و نیز گردش های علمی را نیز به برنامه درسی دانش آموزان ایرانی افزوده بودند. ستاره فرمان فرماییان از پیشگامان مددکاری اجتماعی در ایران، علاقمندیش به این رشته را مربوط به همین دوران تحصیل در نوربخش یا کالج آمریکاییان برای دختران تهرانی می داند.
تیم مثلا بسکتبال داشتن، والیبال داشتن، و تو خود مدرسه دو تا تیم بود. من یادم تو مدرسه ما یکی هما اسمش بود، یکی شاهین، و بچه ها دو دسته بودن، یعنی نه اینکه بریم با یه مدارس دیگه بازی کنیم، تو خودمون. و اینم برای ورزش و اینا خوب بود و ما رو می بردن پیکنیک، ما رو می بردن کمپ. مثلا اون موقع باقایی در شبیرانات و اینا پیدا می کردن که می تونستن ما رو ببرن مثلا یه شب دو شب اونجا بخوابونن و کمپینگ یاد بدن که چطوری در مثلا تنهایی، در تنها که نبودیم، همه معلمامونم بودن اینا، ولی خودمون غذا بپزیم، یه کارای بکنیم، که روش کمپو به ما آموزش میدادن. یعنی اینجور چیزاش منو خیلی خوشحال میکرد، چون من دلم میخواست که این چیزا رو یاد بگیرم.
این آمریکاییان با شاگردانشان چگونه رفتار میکردند؟ ستاره فرمان فرماییان:
من از اونجا یاد گرفتم که باید آدم به مملکتش، به افراد نیازمند مملکتش برسه. اگه اون تجربه رو من در سن 14-15 سالگی توی در این دبیرستان نداشتم، ممکن بود که هیچ وقت کارو نکنم.
جوهر کلام ستاره فرمان فرماییان این بود که آمریکایی ها میکوشیدند تا شاگردان ایرانیشان را درگیر مسائل ایران کنند.
معلم بودن دیگه، میدونی معلم همیشه بر من دو تا جنبه داشت. یکی باید ما رو وادار کنه که درسمون رو بخونیم، اطاعت بکنیم. یکی هم باید ما رو خود مختار بکنه، مستقل بکنه. این بود که اینا وقتی مثلا ما رو میبردن کمپ و اینا، خیلی خوب بودن، خیلی روشه خوبی داشتن، ما دوستشون داشتیم. ولی خب سر کلاس من یادم مثلا دلشون میخواست که ماها این درسی که بهمون دادن حاضر کرده باشیم، آماده باشیم. خب اونجا یه جنبه معلمی و دیسیپلینی هم داشتن، این ولمون نمیکردن که.
به روشنی میتوان گمان زد که هاورد باسکرویل، معلم مدرسه آمریکایی مموریال تبریز، از روشی همانند روش استادان دبیرستان‌های البرز و نوربخش پیروی می‌کرده است. به خصوص که به دنبال یک چند تدریس زبان انگلیسی، تدریس حقوق و سیاست را نیز در تبریز بر عهده گرفت. هاوارد جوان می‌کوشید تا میهن دوستی را نیز به دانش آموزان ایرانی خود بیاموزد. آمریکا از این روست که دوستش می‌دارم. می‌پرسی از من چرا دوستش می‌دارم؟ خب فرصتی بده و توضیح خواهم داد. آیا غروب در کنزاس یا بارانی در آریزونا را دیده ای؟ در سراشیب مسیر لوئیزیانا بر رودی آرام شناور بوده ای؟ مهی سرد را چرخان بر فراز خلیج سان فرانسیسکو تماشا کردی؟ در کاج‌های کارولینا آواز بلدرچین‌های سپید را شنیده‌ای؟ یا قرش دستگاهی را در معادن اپالاشیا شنیده‌ای؟ آواز نیاگارا به هیجانت نمی آورد؟ آنگاه که آبهایش می غرند بر کرانه ماساچوست، آنجایی که آدمی دلیرانه تن به جهانی نوین زد، بر تخت سنگ پلیموت نخستین گام را نهاد، با حیرت و بهت چشم دوخته ای؟ خورشید را دیده ای که از آسمانی درخشنده و روشن در نوادا سوزان فرو می آید؟ به کولومبیا همچنان که به سوی دریا می شتابد درود میگویی یا در گتیسبرگ در برابر تلاشمان برای آزاد بودن سر فرو می آوری. از ریو گرنده تا مین دلم فریاد برمی آورد، تپش قلبم تند می شود از عظمت قلمرو آمریکا. From Alaska's cold to the Everglades, from the Rio Grande to Maine, my heart cries out, my pulse runs fast, the might of her domain. You ask me why I love her? I have a million reasons why. می‌پرسی از من از چه رو دوستش می‌دارم؟ هزاران هزاران دلیل دارم. آمریکای زیبای من در زیر پهنه آفریدگار، پهنه آسمان. آمریکایی تا بن استخوان میهن دوست است، آنچنان که جان وین ستاره سینما زادگاهش را دوست می داشت و آنچنان که شنیدیم به ستایش آمریکا می پرداخت، همچنان که هاوارد باسکرویل معلم آمریکایی کالج یا مدرسه مموریال تبریز دوست داره میهنش بود. اما همین معلم جوان هنگامی که همسر کنسول آمریکا کوشید او را از درگیر شدن با رستاخیز مشروطیت در ایران باز دارد، فروتنانه به او یادآور شد:
تنها فرق من با این مردم زادگاه من است و این فرق بزرگی نیست.
هاوارد باسکرویل آموزگار 23 ساله، متولد 10 آوریل 1885 در شهر نورث‌پلت در ایالت نبراسکا، در پاییز 1908 به دعوت مدرسه مموریال یا یادبود تبریز برای تدریس تاریخ و زبان انگلیسی به آن شهر رفت و به زودی تدریس حقوق بین الملل را نیز در آن مدرسه بر عهده گرفت. هاوارد 23 ساله فارغ التحصیل مدرسه الهیات پرینستون قرار بود 2 سالی در خدمت مدرسه مموریال باشد، اما نیروهای استبداد که به فرمان محمد علی شاه قاجار برای برهم زدن اساس مشروطیت دست به کشتار آزادی خواهان زده بودند، تبریز را در محاصره گرفتند و این شهر پر افتخار را دچار قحط شدید کردند. هاوارد باسکرویل به رغم تاکید نمایندگان رسمی آمریکا بر پرهیز از مداخله آمریکاییان در امور سیاسی ایران، بیدرنگ به یاری مردم تبریز شتافت. گروهی را که به زودی تا 150 تن را در بر گرفت تشکیل داد و زیر نام فوج نجات به اعضای آن تمرینات سادگی نظامی داد. او از یاران جوانش پیمان گرفته بود که در نبرد پیشرو و پیشگام باشند. بر پایه شمالی از گزارش‌های برجای مانده از دوران انقلاب مشروطیت در ایران، سران مشروطه‌خواه از جمله ستارخان که سردار ملی لقب گرفت، به هاوارد باسکرویل اندرز دادند که از او بی‌اندازه خرسندند، اما دوست نمی‌دانند که در راه آزادی ایران آسیبی به او برسد. آنها ترجیح می‌دادند که معلم جوان به سر کلاس بازگردد، اما هاوارد جوان تصمیمش را گرفته بود. در نبرد شنبه قازان، هاوارد باسکرویل و یارانش همچنان که پیمان بسته بودند در رویارویی با دشمن پیشگام شدند. در همین نبرد در محله قره‌آغاج تبریز بود که گلوله دشمن درست بر قلب هاوارد جوان نشست. پیکر خونین هاوارد باسکرویل را هم رزمانش از نبردگاه به در بردند تا در مراسمی با شکوه به خاکش سپارند. مردم تبریز سوگوار این آموزگار جوان، پیکر او را تشییع کردند و در گورستان ارامنه به خاک سپردن. احمد کسروی نویسنده نامدار تاریخ مشروطیت ایران تصویری از تشییع پیکر هاوارد باسکرویل به دست داده است.
شاگردان باسکرویل و دسته فدایان او و ارمنیان و گرجیان و آمریکاییان و همه آزادی خواهان از بزرگ و کوچک با دسته های گل پیرامون جنازه را گرفته روانه شدند. همه را اندوه گرفته و افسرده می بودند و چون جنازه بدین سان به گورستان رسید، در آنجا یک رشته گفتارهایی رانده شد و شور و خروش سترگی برخاست. از کسانی که به گفتار پرداختند، بارون سدراک از آزادی خواهان ارمنی بود و چنین گفت: من اکنون بیگمان شدم که مشروطه ایران پیش خواهد رفت، زیرا خون این جوانان بیگناه در آن ریخته شد.
احمد کسروی در پایان می نویسد: انجمن انقلابیون تبریز می خواستند پولی برای مادر باسکرویل بفرستند، ولی آمریکاییان مقیم تبریز چنین کاری را روا ندانستند. به جای پول، تفنگ هاوارد، شهید راه مشروطه ایران را همراه یک تخت قالیچه نفیس که چهره باسکرویل بر آن بافته شده بود، برای مادر داغ دیده فرستادند. پیکر هاوارد باسکرویل جوان را در قطعه آمریکاییان گورستان تبریز به خاک سپردند. پیشبینی بارون سدراک ارمنی مشروطه‌خواه درست از آب در آمد. او گفته بود ریختن خون این جوان بیگناه تردیدی برای او نمی‌گذارد که انقلاب مشروطیت سرانجام کامیاب خواهد شد. همزمان به خاک و خون افتادن این آموزگار جوان، آمریکایی‌ها را با سرزمین کهنسال ایران بیشتر آشنا کرد. از سوی دیگر کتاب خاطرات سامیول گرین بنجامین، نخستین وزیر مختار آمریکا در ایران، نگاه شماری از سوداگران انگی دنیا را نیز به خود دوخت. به زودی شعله های آتشی که از منابع نفتی ایران روشن شد بر صفحات تاریخ آن روزگار، این سرزمین کهنسال اما درمانده از قدرت نمایی روس‌های تزاری و استعمارگران بریتانیایی، تابشی خیره کننده یافت. نفت با سرنوشت ایران عجین شد.
اما ای ملک جوانبخت، عجایب چراغ جادوی علاءالدین را فرو گذار که عجایب روشنگشتن چراغ جادوی نفت در ایران زمین بسا بیشتر از آن است.
و چون قصه بدینجا رسید، شهرزاد لب از داستان فرو بست. دنیازاد خواهر کهتر شهرزاد گفت: ای خواهر، طرفه حکایتی گفتی. شهرزاد گفت: اگر از هلاک برهم و ملک مرا واگذارد، عجایب حکایت ها تو را خواهم گفت از آتش سوزی های نفت در روز و روزگار ایرانیان. در دنباله همین رشته برنامه‌های ویژه از بازو پنجه کردن قدرتمندان روزگار بر سر طلای سیاه ایران یاد می‌کنیم. طلای ایران، به گفته‌ای بلای ایران.